بسم الله الرحمن الرحیم. امام رضا علیه السلام فرمودن معنویت واقعی یکی از علامتش اینه که چقدر به فکر خودتی، چقدر به فکر دیگرانی. اول نگاه میکنی، مثلا دیدید ما چیزی مثلا وارد یک جایی میشیم، نگاه میکنی بهترین جا کجاست، بهترین جایی که راحته از نظر گرما سرما اینا، اول کجا غذا میدن تو مهمونی، کجا بشینیم منافعش بیشتر، فلانی و فلانی فلانی رو میبینیم شاید یک کاسبی از توش در بیاد، کجا بشینیم سر راهیم فلان. یک عده ما اینجوریم، یه عده هم درست عکسشن. ما دیدیم اینجا آدم آره واره هر کاری وارد میشه اول نگاه میکنه کیا بیشتر مشکل دارن، به کیا باید کمک کنه. خب ما با اینجور بچه ها تو جبهه آشنا شدیم، از نزدیک دیدیمشون اینا ره. ما دیدیم بچه هایی که وارد منطقه اردوگاه پایگاه میزدیم برای آموزش کار میخواست شروع بشه، بدترین جای اتاق رو برای خودش برمیش، وای میستاد همه انتخاب کنن، بعد میامد غذا می آوردن، غذای همه رو میداد، تهش هر چی مونده بود اگه میوه آورده میوه پوسیده او آخر ته جعبه رو برمی داشت، خودش جعبه رو آورد، همه برمی داشتن میوه پوسیده رو برمی داشت، نظافت اتاق رو بقیه بچه‌ها خوابن پا میشد، لباس بچه‌ها رو میشستن، بعضی‌ها بودن لباس بقیه رو میشستن یواشکی. بعد تو عملیات طرف تیر خورده اومده، اینا که میگم برای همش من خاطره اسم دارم، دوستای ما بودن، طرف بعد اومده به مسئول محور میگه تیر خورده به پاش، میلنگه عقب نمیره، اومده به مسئول محور میگه که یواشکی، نه که جلوی بقیه خصوصی، میگه جایی کاری چیزی هست که هیچ کس از بچه‌ها حاضر نیست انجام بده، رو زمین مونده، کار سختی هست که کسی حاضر نیست انجام بده. میگه بله، یه کاری که همه ازش فرار میکنن، خودشونه به او را میزنن که انگار نیست. میگه میاد دنباله. خب ما یه آدم ها، امام رضا علیه السلام میفرمان میدونید معنوی واقعی، دیندار واقعی کیه؟ که کیو پیامبر از همه بیشتر دوست داشت؟ اعمهم نصیحتا للمسلمین، کسی که بیش از همه نگران همه مردم بود، حتی کسایی که نمیشناختن کیان. مثلا ما اتوبوس میاد، یه عده تاکسی میاد، یه ماشینی کاره، اونا میدویم، ما میدویم ببینیم بهترین جا، راحت ترین جا زود کدومه، یا جا کمه نکنه جا بمونیم. ولی اینا ایجو آدما من دیدمشون، وای میستاد که همه میرن، بعد نگاه میکرد کیا ضعیفترن، عقب موندن، زن بچه پیرمرد پیرزن مریض، میرفت سراغ او رو باید برسونه اول. امام رضا علیه السلام فرمودن دو جور معنویت داریم، یک معنویتی که بگرد بهترین چیزو برای خودت وردار، از همه هم تنبلتر باش، مفخورتر باش، معنوی هم باش، یکی هم اینه. فاضل‌ترین و برترین شخصیت ها و افراد نزد رسول خدا امام رضا میفرمان کسانی بودن که بیش از همه خیرخواه و دلسوز همه مسلمین، همه مردم بودن، کمتر به فکر خودشون بودن، بیشتر به فکر. بعد اعظمهم عنده منزلتن احسنهم مواساتن و معاذرتن، فرمودن میدونی کی بیش از همه منزلتش و مقامش پیش رسول الله بزرگتر و بالاتر بود، کیو پیامبر از همه بهتر میدید و میدانست؟ احسنهم معاساتن و معاذرتن. معاسات مواسات، مواسات داریم و مساوات. مواسات یعنی غم دیگران رو خوردن، نگران دیگران بودن. آی فلانی همیشه میاد، امروز ندیدیم، چرا نیامده؟ نکنه یک مشکل چیزی داره. پیامبر خودش اینجوری بوده. امام رضا علیه السلام فرمان رسول خدا وقتی میامد تو جمع با تک تک اصحاب و کسایی که بودن، نه اول پرسی نه، بعد میدن فلان، مثلا یکی میدن نیست، میفرمودن فلانی کجاست، مشکلی نکنه، مشکلی، مریضی، گرفتاری، بدهکاری، کسی کاری چیز داره، احوالشو سریع میپرسیدن و بعد میفهمیدن که مشکل داره یا نداره. گاهی شده بود کسی نبود، میگفتن خبر نداریم چرا ایشون نیامده. رسول خدا بعد از نماز میفرمودن من دارم میرم خونه فلانی ببینم مشکل چیزی نداشته باشه، حالش چطوره، چی شده. اصحابم بعضی راه میافتادن پشت پیامبر، میرفتن در خونش که مریضی، کاری، چیزی. من روایت دیدم، شما شاید باور نکنید، من خودم برام خیلی عجیب بود، پیامبر اگر کسی رو میدیدن ناراحته تا نمیخندوننش ولش نمیکردن. من روایت دیدم رسول خدا کسی رو میدن ناراحته میامدن جلو احوال پرسی، میدن دماغ جواب نمیدن، خوبیم آقا خوبیم. در روایت دیدم پیامبر اینقدر با شوخی میکردن تا بخنده، گفتن تا نخندی که من نمیرم. بعد که طرف لبخند به لبش می آمد رسول الله می رفت. از این جالبتر که این شاید باور نکنید، رسول الله روایت دیدم وارد مسجد شدن، از پشت دستشون گذاشتن رو چشمای یکی از اصحاب، که یعنی بگو من کیم. حالا الان این کار مثلا ما و شما نمی کنیم خیلی جاها، آقا در شأن ما، آقا رسول خدا تو مسجد آمده از پشت یواشکی دستشون میذاره رو چشم یکی از اصحاب، هیچی هم نمیگه، معنیشه که اگه گفتی من کیم و تلفن او طرف بهم میگه مثلا فلان. اینا مظهر رحمت و ادب و خدمت به خلق. معنویت اسلامی توحیدی معنویتیه که مدام به فکر مشکلات دیگران باشی، دیگران رو در شادی خود شریک کنی و تو در غم اونها با اونها شریک بشی. هیچ مواسات، مواسات در تعبیر یعنی هیچ کس تو جامعه اسلامی و انسانی نباید احساس تنهایی کنه، نباید بگه آقا من تنها موندم اینجا، هیچ کس به فکر من نیست. امام رضا علیه السلام میفرمان اگر در یک محیطی دیدید کسایی فکر میکنن تنهایین، تو اون محیط معنویت، تقوا، دین نیست، ولو ادا اصول مذهبی در بیار، به فکر هم نیستید. و معاذرتن، موازره یعنی وزر یعنی چی؟ بار. موازره یعنی چی؟ یعنی بار هم دیگر رو برداریم. امام رضا علیه السلام فرمودن علامت ایمان و معنویت و تقوا اینه که بار دیگران رو برداری. جامعه ای رو حضرت رضا فرمودن ما معنوی و دینی میدانیم که همه بار هم دیگر رو بردارن، مشکلات همه حل کنن، نگه هیچ کس نگه به من چه به تو چه، همه بگن مشکل یک نفر مشکل همه است، شادی تو شادی منه، غم تو غم منه. حالا سوال میگونم، ما شیعه امام رضاییم؟ امام رضا گفت شیعه من کسانی هستند که مدام در فکر دیگران هستند، دیگران رو در شادی خودشون شریک میکنند، خودشون در غم اونها شریک میشن و کاری میکنن هیچ کس احساس نکنه تنهاست و همه بار همدیگر رو برمیدارن، بار همدیگر رو برمیدارن. ما تو کارهای ساده البته این کارو میکنیم، مثلا اون هممون نه، مثلا طرف ماشینش تو خیابون مونده میگه که بیاین کمکی بدید، تازه اونجا هم خیلی نمیکنن رد میشن، ولی حالا چون یک دو دقیقه حالا این کارو میکنیم، بعد همه میاد تو مغازه ما یک جنسی بخره همه رو کلاشو برمی‌داری، همه نه البته بعضیا. فرمودن ان اعظم الناس منزله عند الله يوم القيامه، در قیامت میدونید کیا بین شما از همه عزیزتر و محترمترن؟ کیان که نورانی ان در قیامت، امشاهم فی ارضه بالنصیحه لخلقه، کسانی که بیش از دیگران تو دنیا دویدن برای خدمت به دیگران، برای حل مشکل دیگران. فرمودن کسایی که تو دنیا بیشتر از همه کار کنن تا به مردم خدمت کنن، اینها در قیامت نزد خداوند، به خداوند نزدیکترن و نزد خداوند محترمترن. حالا اگه کسی تو مسئولیت‌های حکومتیه، تمام حواسش خدمت به خلق باشه، این پیش خدا خیلی مقام داره، با یک امضا، با یک دستور، با یک پیگیری مرتبه مشکل 200 خانواده رو حل کنه، خیلی خدمت بزرگه، پاداش های الهی داره. رسول الله فرمودن که بزرگترین مردم نزد خداوند در روز قیامت که همه نگرانن و همه میترسن و همه آشفتن، همه از هم فرار میکنن. قرآن میفرماد حتی از همسرت، از بابات، از بچهت، همه از هم فرار میکنیم، چون هر کسی به فکر بدبختی خودشه تو قیامت. فرمودن اما گروه هایی هستن که امنیت دارن، یکی از این گروه ها رسول خدا امنیتش رو تضمین میکنه که خداوند تضمین کرده، که اینا این که تو دنیا برای خدمت به دیگران بیشتر میدونن، اینا پیش خداوند در قیامت عزیزترن. اردوهای جهادی، خدمت به خلق، کمک به محرومین، پزشکی، بری مناطق دور و محروم کمکشون کنی، مهندسی بری برایشون بیکار مجانی تا میتونی ارزان کار کنی، طلبه‌ای میتونی یک جایی بری به حساب وضعیت از نظر دنیوی بهتر باشه، بری یک جایی که هیچ کس نمیشناسد، نه محلت میذاره، نه چیزی بهت میدن، با هزار گرفتاری بود بری، تو مقام داری پیش خدا روز آخرت، در آخرت. نویسنده‌ای، محققی دنبال تحقیق و پژوهش‌های آبونوندار و مدرکدار رو بگن آقای دکتر و فوق دکتر و حرفا خیلی نبا، ببین کدوم پژوهش نیاز ای جامعه است. کمک‌های آخه کمک فرهنگی هم خودش از کمک مادی کمتر نیست، بلکه بیشتره، چون تو روایت داریم ایتام اهل بیت خدمت کنیم بهشون، بعد گفتن فقیری مقیر، فرمودن نه، این که من میگم اونا که خب همه به همه فقرا باید کمک کنه، فرمودن منظورمون اینا این که به لحاظ فرهنگی فکری جوانان و مردم متعلق به این فرهنگن، محب اهل بیتن، اما از لحاظ فرهنگی و معرفتی عقب افتادن، نمی هیچی نمیدونن، یا عالم سوال بی جواب دارن اصلا. فرمودن به اینا برسید، اینا یتیم واقعی هن، یتیم فرهنگی. یتیم فرهنگی از یتیم نسبی و مادی مهمتره. حتی اگر کسایی مصداق روایت امشاهم فی ارزهی به نسیحل خلقه، هر کی بیشتر فعالیت کنه و بدو و بیشتر عرق بریزه، زجر بکشه در راه خدمت به خلق، برای خدا و پیش خدا محترمتره در قیامت، امنیتش بیشتره. خب این خدمت هم خدمت مادیه، هم خدمت فرهنگیه. حالا شما فعالیت‌های فرهنگی میکنید، اولا فعالیت فرهنگی رو در کنار فعالیت خدماتی بکنید، چون پیامبران هیچ وقت نمیرفتن یه جایی بگن آقا برای ما مهم نیست شما چه مشکلاتی دارید، بشین میخوام هدایتت کنم. نه، دو سوم خدمت میکردن بهشون، یک سوم آموزش میدادن، آموزش هم بیشترش با عمل بود تا با حرف. در روایت داریم امام رضا علیه السلام سکوت‌های طولانی داشتن تا یک چند نفر میبینن مثل ما زود آقا بشین میخوام برات سخنرانی کنم، میخوام هدایتت کنم. اینجوری نبوده، با سوال میشد جواب میدادن، یا مگه یک جایی احساس ضرورت کنن. بنابراین خدمات فرهنگی از خدمات مادی اهمیتش کمتر نیست. یه جایی خدمات فرهنگی آب و نون و شهرت و منافع توشه، دکونه متا، دکان مذهبی، دکان فرهنگی، برای بعضی شده شغل، دارن از طریق نون میخورن، اصلا هدفشون نشر فرهنگ و معارف اهل بیت نیست، یا شغل دیگه. حالا ما اگه این نبود یک شغل دیگه اگه می‌خواستیم، هم باید بیشتر زحمت می‌کشیدی، هم باید کمتر پول می‌گرفتی. به اسم کارهای فرهنگی پول مفتم میاد و احترام هم داریم و ما داریم کارهای فرهنگی می‌کنیم. کو نتیجهش؟ کو کار فرهنگی؟ کار فرهنگی نتیجهش باید معلوم بشه، حرفی که می‌زنی نتیجهش باید معلوم باشه. بعدم کار فرهنگی جدای از خدمات به خلق نیست. خدمت کن، فرهنگشان اصلاح کن. رسول الله و نمینشست یک جایی، یا اهل بیت نمینشستن بگن خب بقیه مسئول کارن، برن کار کنن، بعد بیان من براشون میخوام حرف بزنم. اصلا اینجوری نبودن که مثل بقیه، بیشتر از بقیه زحمت میکشیدن. مسجد رسول الله وقت در مدینه میخواستن بسازن، رسول الله بلند میشد سنگین ترین سنگا رو خودش برمی‌داشت. اصحاب می اومدن آقا شما چرا، آقا شما بفهمید بشینید، شما در خدمتیم، شما بفهمید زیر سایه. رسول الله میگه یعنی چی؟ راجع به همه اهل بیت داریم که اینا نصف شب یا اگر روز میرفتن صورتشون رو میپوشوندن که شناخته نشن، در خونه فقیر، فقیر شیعه، فقیر غیر شیعه، حتی فقیر غیر مسلمان، صورتم میپوشوندن، حرفم نمیزدن، میدادن و کالا رو جنس رو میدادن میامدن، و بعد همون لحظه هم نمیگفتن خب بشین میخوام همین الان نصیحتت هم بکنم، یه لقمه بخور، یه لقمه بخور یک نصیحت، خدمت بهش میکردن. خودش بهترین نصیحت بود. در روایت نرداجه به همه اهل بیت، اکثر اهل بیت، من اینو خوندم که طرف دارن میرن امام سلام الله علیه دارن تشمی برن بار رو دوششونه، نصف شب دارن میرن، یکی آمده میگه آقا شما چرا این بدین من بیارم، میفرمان که نه، تو برو بار خودت رو بردار، این بار منه، من باید حمالی کنم برای فقرا، تو برو سهم خود تو حمالی کن برای فقرا. و هر جای دیدید یک کسایی میگن ما معنویم کار نمیکنن، تنبلن، میشینن میگن شما کار بکنید، نه ما معنویم، شغل معنویت، بخشن آقا شغل جناب علی معنویت، عرفان. اینا همون تصوف انحرافیه، اینا درست ضد روش اهل بیت. اهل بیت همشون فعال بودن، تنبل حاشیه نشین هرگز نبود. کار، یا کار علمی فرهنگی، یا کار اقتصادی، کار کشاورزی، کار فرهنگی، کار باید بکنی، مفخوری نباید بکنی. مفخوری هر جا دیدید مفخوریه، بدونید هیچ خبری از معنویت و عرفان نیست، دروغ محض. آقا حضرت امیر آمدن تو مسجد، میان یه دی نشستن عبادت میکنن، میگن بله واجب، میرن نماز مغرب شب میان باز اینا نشستن، میرن نماز صبح میان اینا همونجا نشستن تکون نمیخورن، فردا پس فردا. بعد از یک عده پرسیدن اینا کیان، گفتن که معنوی هن، عارف هن. حضرت امیر فرمودن که از کجا نون میخورن، گفتن که ما خدمتشون میدیم، ما کار میکنیم برشون نون میاریم، اینا نماز بخون. حضرت امیر فرمودن به خدا سوگند شماها از اینها به خدا نزدیک ترید، به خدا سوگند شما از اینها معنوی ترید. کسی که کار نمیکنه، حالا کار ببینید، کار فقط بیل زدن کار اقتصادی نیست، کار مدیریتی، کار علمی، کار فرهنگی، تولید ثروت کاره، تولید علم، تولید قدرت، تولید فرهنگ و معرفت. کار برای هر قشری مناسب خودشه. کار رشته خودش کار باید بکنه، نه تنبلی و مفخوری. تو خونه کار خونه بکنه، کار خونه. بیرون کار بیرون. طلبگی باید کار کنی. طلبه دو جور داریم آقا. طلبه اسلامی کسیه که میفهمه این لباسو که پوشیده خودش در این منصب قرار داده، داره به مردم میگه که هر وقت راه خدا و پیغمبر و اهل بیت و اینا رو گم کردید به من نگاه کنید. معنی این لباس اینه دیگه. صلاحیتایی باید در خودم ایجاد کنم. به لحاظ اخلاق و تقوا، به لحاظ زهد و ساده زیستی، به لحاظ علمی سواد، به لحاظ عملی مجاهد بودن، فعال بودن. برای یک مهندس چی؟ همینطور. برای یک پزشک، یک پزشکی که با جان بیمار تجارت میکنه، فقط براش پول مهم، مثلا به انسان چشم انسان نگاه نمیکنه. ای اگر روزی 100 بار بیاد زیارت امام رضا، این بیدینه. طبق منطق حضرت رضا این دین نداره. یک پزشکایی هم هستن و ما میشناسیم که اینا درآمدشون میلیون ها تومنه، ولی خرج شخصیشون متوسط. بقیه همه رو صرف محرومین میکنن. حتی پولی که از بیمار مرفه میگیره نگه میداره تو جیب خودش نمیذاره، میده به بیمار فقیری که میاد، به جای که از او پول بگیره به ای پول میده. من از این دکترها میشناسم، موارد متعدد. پول میده به او، میگه نسخته برو با این پول برو تهیه کن. ببین همه کار بازار، خانم و خانه‌دار، اونجا هم دو جور خانه‌داری داریم، دو جور کاره. بیرون هر کاری، هر کاری، یا مواسات و معاذرت و مسئولیت شناسی و نصیحت للخلق، یعنی خیرخواهی برای دیگران، فداکاری هست یا نیست. حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن اصلا ما معنویت شیعی اینجوری نداریم که یه عده‌ای هیچ کاری نکنن، هیچ مسئولیتی نشناسن، نه کار علمی، نه کار اقتصادی، نه کار اجتماعی، اینا فقط شغل، شغل عبادت، شغل. میفرماد عبادت تو باید بکنی دیگه. کسی عابدتر از حضرت امیر که نیست که، کسی که هر شب بیهوش میشد تو نماز شبش، کسی که طرف آمده به حضرت زهرا سلام الله علیها میگه که من داشتم میامدم دیدم علی داره ناله میکنه، مثل که درد داره، داره از درد به خودش میپیچه، ولی جرأت نکردم برم جلو. و بعد نگاه کردم دیدم ایشون بیهوش شد، افتاد بیهوش شد. یک کاری شده، بریم یک برداریم دکتر، یک کاری چیزی. حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمودن که کار هر شب علی است. علی هر شب بیهوش میشه. دیگه نماز، کسی از علی نماز خونتر و عابدتر نیست که تیر از پاش میخوان بکشن میگن بهترین وقت تو نمازه، چون تو نماز دیگه توی عالم نیست. تیر از پاش تو نماز میکشن، او همه درد و علی متوجه درد نمیشه. دیگه کسی نمیتونه بگه امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، کسایی هستن از علی عارفترن، معنویترن. بسیاری شبهایشون شبی هزار رکعت نماز میخوند. این علی داره میگه، این امام رضا علیه السلام دارن میگن. میگه اونایی که، شمایی که اهل عبادت و نماز و مسجد هستید ولی کارم میکنید، شما به خداوند، به خدا قسم، شما به خداوند نزدیکترید از اینی که به اسم معنویت و عرفان نشسته به مفخوری و تنبلی. دقت کنید اینا تفاوت‌های خلق رو، در خدمت خلق هستی یا نیستی. اصلا شیعه تعریفش سخت. من یه وقتی گفتم خیلی بعضی از ماها قالتاقیم، نه شیعه، بعضی ها ناراحت شدن، خیال کردن این تعبیر حضرت امیر سلام الله علیه، خواهش می‌کنم گوش کنید. کدوم شیعه اصلا ادعای تشیع میکنی وقتی شیعه نیستم؟ من شیعه نیستم ادعای تشیع میکنم، یعنی قالتاق دیگه. قالتاق چیه؟ امیرالمومنین شیعه رو داره معرفی میکنه. گوش کن، من میترسم این روایت رو بخونم. فرمودن شیعتی، تعریف شیعه اینه: فی اموالهم یتواسو، همه سطح زندگیشونو مساوی هم و مثل هم میکنن، نه خیلی از بقیه پولدارتر میشن، نه میذارن کسی خیلی فقیرتر بشه، هرچه پولدارا دارن تقسیم میکنن. شیعتی فی اموالهم یتواسو، تقسیم میکنن، فاصله طبقاتی از هم نمیگیرن. امام علی میگه هر جا فاصله طبقاتی دیدید، اونا هرگز شیعه ما نیستن، دروغگو هم. دو، و فی الله یتبادلون، فقط برای خدا با اخلاص، بدون هیچ توقع و چشم داشتی، بدون هیچ منت و توهینی، مدام به یکدیگر میبخشن. هم پول میبخشن هم خطاهای هم دیگر رو میبخشن. یا مشخصه دوم. بعد طرف گفت ببخشین چقدر باید با هم تقسیم کنیم؟ او تیکش که خیلی میترسم اینه، شیعه فرمود، حضرت امیر فرمود درهمون و درهم، یک درهم تو یک درهم برادرت، نه سه درهم تو یک درهم او، یک درهم تو یک درهم او. همه مواظب همسایه هاشون، بستگانشون، دوستانشون. حضرت امیر میگه اگر باشید و هستید که فاصله طبقاتی از هم نگیرید، تنبل و مفخورم نباشید، کار کنن همه. اگر نه شیعه نیستید. بعد فرمود و ثوب و ثوب، یک لباس تو یک لباس برادرت، دو تا داری او هم دو تا داشته باشه، شد سه تا اونم سه تا. بعد گفت اگر نه چی؟ امیرالمومنین فرمودن و الا فلا، در غیر این صورت هرگز شیعه نیستید. محب اهل بیتین، بله ما رو دوست داشت امام رضا علیه السلام. فرمودن کسانی که ادعا میکنن میخوان کار تربیتی فرهنگی بکنن نسبت به بقیه، یا یک جایی مسئول و مدیرن، مسئولن تو حکومت، یا میگن ما میخوایم بقیه کار فرهنگی تربیتی کنیم، امام رضا علیه السلام فرمودن رابطه من با مردم میدونی چطوره و با پیروان ما با شیعه؟ ما من احد من شیعتنا، فرمودن من با تک تک مردم قصه میخورم، هر کس از شیعیان ما، هر کس که غمی داره من با غم او غم میخورم. لا یقتم الا اقتممنا لقمه، هر کس هر جا به هر دلیلی داره قصه میخوره، منم به هم به همو دلیل در کنار او غمخوار او هم و ما هم قصه میخوریم. ما هر جا شما مشکل دارید مشکل ماست. ولا یفرح الا فرحنا لفرحه، هر کس شاد میشه یه جایی ما با شادی شما شاد میشیم، یعنی غم شما غم منه، شادی شما شادی منه، من بی تفاوت نیستم نسبت به شما و من. احساسات، تعهد، مسئولیت، من شما هم شما منین، اینا معنی جمله امام رضا علیه السلامه. لا یقیب عنا احد من شیعتنا اینما کان فی شرق الارض و غربها، و من ترک من شیعتنا دینا فهو علینا. این خیلی عجیبه. فرمودن شما در شرق و غرب عالم که باشید من به فکر شما هستم، نگران شما هستم، قصه شما رو میخورم. این حتی یک درس مدیریتی هم هست. اگه کسی میخواد مدیریت موفق داشته باشه باید نسبت به نیروهای زیر دستش یه همچه احساسی داشته باشه که هر جا باشی دلم با توه، تو قصه ناراحتی من ناراحتم، تو شادی، وقت ببینید چجوری فداکاری میکنه. امام رضا علیه السلام فرمودن شما فکر نکنید این رابطه یک طرفه است که شما من از شما بخوام به ما ارادت داشته باشید، من خودم به شماها محبت دارم. فرمودن نه، ما نه فقط من، یعنی ما یعنی اولیاء خدا، انبیاء، اهل بیت، اینا رهبری دینی، مدیریت دینی، تربیت دینی اینجوریه. فرمودن هر جا شما غمگینید ما غمگینیم، هر غمی دارید غم ماست، هر جا شادید ما با شادی شما لبخند میزنیم. لا یغیب عنا، هرگز از پیش ما محو نمیشید، تو قلب ما اید، هر جا باشید شرق و غرب عالم ما با شماییم، نگران شماییم، حواسمون به شماست. بعد یک جمله خیلی مهمتر، و من ترک من شیعتنا دینا فهو علینا، فرمودن هر کس مدیون و بدهکار از این عالم بره بدهی شما باید بدیم، نگذاریم کسی مسلمانی شیعی نگذاریم بدهکار از دنیا بره که هم آبروش رفته هم خانوادهش تحقیر میشه تحت فشاره. فهمود نگذارید کسی بدهکار از یه عالم بره، فهمود ما اجازه نمیدیم کسی بدهکار از یه عالم بره، نگران بدهی طرف هم بود باشی. فرمودن پیامبر اونقدر دلسوز مردم بود که خدا صداش در اومد. خدا کجا؟ در قرآن چند جا خداوند به رسول الله میگه بابا اینقدر دیگه نخواستیم تو، جنابالی دیگه اصلا خودتو کشتی، ابین بردی که، از بس نگران مردمی، نگران انسانی. لعلک باخ و نفسک الا یکونوا مؤمنین، مثل که میخوای خودت رو هلاک کنی به خاطری که ایمان نیاوردن بعضیا، تو میخوای اینا نجات پیدا کنن، خب بعضیا نمیخوان. یا این آیه که فرمود تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما قرآن رو نفرستادیم برای که تو به سختی و تو رنج بیفتی، تو بیش از اون چه ما از تو خواستیم داری زجر میدی خودت رو. این تعبیر، پس این تعبیر که حضرت امیر فرمودن اصلا اگر کسی فکر کنه حاکم و مدیر و مسئول و هدایت دیگران رو داره میکنه ولی براش مهم نیست غم و شادی مردم، این اصلا اسمش رهبری و مدیریت و حاکمیت و دلسوزی و نیست، این اسمش تربیت نیست. حضرت امیر فرمودن انا لنفرح لفرحكم و نحزن لحزنكم، هر جا شما شادید ما به خاطر شادی شما شادیم، هر جا شما نگرانید و ناراحتید ما ناراحتیم. ببین یک طلبه اگه میخواد موفق باشه تو کار تعلیم تربیتیش باید اینجوری باشه، مردم مخاطبش احساس کنه بابا غم من با غم من داره قصه میخوره، با شادی من این شاده. معلم اگه میخواد حرفش اثر کنه باید، اگه مدیر و حاکم میخواد حرفش اثر کنه باید اینطوری باشه، همه باید نسبت به هم اینطوری باشن. حضرت امیر میگن در مدیریت شب خوابشون نمیبره، خیلی شبا خوابشون اصلا نمیخوابیدن، ولی غیر عبادت هم ایشون خواب درستی نداشتن. بعد ازشون میپرسن آقا چرا شما که روزا یک سری دارین میدوی، شبا هم که مشغول عبادتی، اقلا این دو سه ساعت سه چهار ساعت برای خودتون میمونه، بخوابید راحت. اینم که هی نمیخوابید تو رخت خواب برمیگردید هی میشینی. حضرت امیر فرمودن که میترسم نکنه اونور سرزمین اسلامی امشب یه خانواده گرسنه باشه، نکنه یه بچه هایی باشن توی خونه الان از گشنگی خوابشون نمیبره، نکنه یک جایی داره یک کسی به کسی ظلم میکنه من خبر نداشته باشم. همون چند ساعتی هم که باید استراحت کنه نمیکنه، نمیتونه بخواب درست. فرمودن چگونه من خودم رو قانع کنم به ایقول امیرالمؤمنین، بهم بگن امیرالمؤمنین مثلا اینا حاکمان اسلامی هن، در حالی که خبر نداشته باشم کجا چه اتفاقی میفته، مشکلات کسانی داره من نتونم کمکشون کنم. ولا اشارکهم فی مکاره الدهر، تو مشکلات زندگی شریکشون نباشم. لا اشارکهم یعنی چی؟ مشارکت نکنم. فی مکاره الدهر، مکاره یعنی چی؟ یعنی مشکلات سختی ها، دهر یعنی زندگی روزگار. میفرمان من نگرانم که یه عده مشکلاتی داشته باشن، من شریک اونا نباشم تو مشکلاتشون. آقا تشیع اینایه. حالا ببین تشیع چقدر سخته. خیال کردیم همین که ما تو خانواده شیعه به دنیا آمدیم، مذهب تو شناسنامه شیعه، بعدم گفتن شیعه ما جاشون تو بهشته. خب پس ما رو دارن میگن دیگه. نه آقا، شیعه ای که گفتن تو بهشته اینا، این شیعه یعنی اینا تو بهشته. ما که ما محب اهل بیتیم، تازه افتخار بزرگی اگر باشیم. یک بخشی از نامه‌های بعضی از دوستان ما که تو جبهه شهید شدن، شب عملیات چیزایی یادداشتی دارن، اینا من یکی از نامه‌های دو تا از برادرها و دوستانمون که یکشون تو بدر شهید شده، یکی تو کربلای 4، براتون بخونم عرضم رو ختم کنم. اینا معنویت واقعی جهادی انقلابی اینا بود. معنوی ترین آدما، مجاهدتر از همه، فداکار، شهادت طلب و اهل همین مواسات و مواظره، اهل مشارکت. اشارکهم فی مکاره الدهر، معنویت اینه. اگه کسی دیدی که نشسته یه عده دارن زجر میکشن، میگه ما معنویم، بقیه برن مسئول کار، بقیه مسئول کارن، ما مسئول معنویت. اینا کلا بردارن. معنوی اونه که این خودشون میندازه وسط، شب خوابش نبره، بگه نکنه یک جایش مشکلات دارن من خبر ندارم. این معنویه. معنوی این بچه‌ای هستند که شبای عملیات، این بخشی از سخنرانی یکی از برادران ماست در شب عملیات. در طول این جنگ برادران، پیروزی‌های معنویی که به دست آمد از بقیه پیروزی‌ها مهمتر بود و این پیروزی معنوی جز در جنگ به دست نمی‌آمد. پیروزی معنوی یعنی فرار از راحت طلبی، تن دادن به مشکلات برای خدا، تن دادن به سختی وقتی هیچ کس جز خدا نمی‌بیند و نمی‌داند. عرق ریختن و خون دادن در صحنه‌ای که هیچ چشمی جز عین الله نمی‌بیند و هیچ گوشی نمی‌شنود و هیچ جا ثبت نمی‌شود جز در محضر خدا. دست خداوند روی سر ما خواهد ماند اگر ما به خداوند پشت نکنیم. این سخنرانی شب عملیات که او شب شهید شده، خودش و خیلی از بچه‌هایی که این صحبت‌ها رو می‌شنیدن. برادران ما بیدار شدیم، بسیاری از مردم همچنان خوابند. چگونه خدا را سپاس بگوییم که بین این همه خواب زده ما را بیدار کرد؟ از خدا بخواهیم که دوباره به خواب نرویم، از خدا بخواهیم که بیدار از این عالم برویم. این بزرگترین خواسته ماست. ما نه تن به ظلم می دهیم نه به کسی ظلم خواهیم کرد. اینجا آمده ایم تا خدا و رسولش شاهد باشند که کسانی به ندای آنان لبیک گفتند و از زندگی و خانواده و راحتی و همه چیز خود برای حقیقت و عدالت گذشتند. هر برادری در هر عملیات، هر برادری که پیش چشم ما شهید شد، وجدان ما بیدارتر شد. این خون زنده است. خون شهید تنها خونی است که نه تنها طاهر و پاک، بلکه مطهر و پاک کننده است. همه خونها نجسند به جز خون شهید که پاک کننده است، تاریخ را تطهیر می کند. امشب برادران، بعضی از ما به شهادت خواهیم رسید، بعضی جانباز خواهند شد، بعضی به اسارت خواهند رفت. از جمع ما ممکن است عده کمی به خانه هایشان برگردند، اما مهم تصمیمی است که امشب می گیریم. اینا مقاله نیست زیر کولر نشستن نوشتن، اینا حرف دل شب شهادته. برادران ببینید تحول را و معنویت را. بچه های 13 و 15 ساله تا پیرمرد 70 ساله اینجا کنار هم نشستند. همه در یک افق هستیم. چه معجزه ای بزرگتر از این؟ چه هدیه ای بالاتر از وجدان بیدار؟ شناخت ما و شما از اسلام زیاد شد. ما قبلا از اسلام چیزی نمی دانستیم. هرچه بود مقداری صوت و لفظ بود و مقداری لغلغه زبان. از خداوند آگاهی بیشتر بخواهیم. این آگاهی جز در دل جهاد به دست نخواهد آمد. این تقوا فقط در میان خون و عرق به دست خواهد آمد. در پشت جبهه به این سطح از تقوا نخواهیم رسید. ما بدهکاریم به خداوند، نه طلبکار. خداوند به ما لطف کرد که ما را به صف مجاهدین اجازه داد که وارد شویم. ما بر خدا منتی نداریم. به سجده بروید و از خدا را شکر گویید که به شما و ما اجازه داد که امشب در راه او به شهادت برسیم. به کسان دیگری اجازه نداد و نخواهد داد. چرا ما را انتخاب کرد؟ چرا ما آمدیم از روستاها و شهرهای خود؟ برادران، این تحولی که در ما ایجاد شده است، هدف اصلی از جنگ همین تحول است، نه فتح بصره. بصره و خرمشهر برای ما چه فرقی دارد؟ هدف تقرب به خداوند است و اطاعت از ولی امر. من کوچکتر از آنم که شما را نصیحت کنم، اما به خدا قسم قدر شما را فقط خدا و رسولش می داند. من به شما می گویم ما به شهادت می رسیم، امروز نه، در عملیات بعد، اما خون ما جهان را تکان خواهد داد. الان داریم می بینی اتفاق افتاده. اینا مال 20 چند سال پیشه. الان دنیا چه خبره؟ کل دنیا به هم ریخته. از مصر و مراکش تا یمن تا پاکستان، عراق، سوریه، همه جا به هم ریخته. فلسطین، غزه، غزه برکت خون ایناست. من کوچکتر از آنم که با شما را نصیحتی کنم، اما وقتی چند روز پیش خبر دادند پیرزنی فقیری چیزی نداشت جز کفنش، کفن و سوزن خود را به جبهه هدیه داده است، اشکم ریخت و گفتم خدایا از آن پیرزن تا این جوانی که امشب به شهادت خواهد رسید، همه سر در راه فرمان تو دادند. خداوندا از ما بپذیر. بعد میگه امید که این مردم اهل تسلیم نباشند، اما اگر روزی این مردم تسلیم شوند، دست کم ما روسیاه نخواهیم بود. ما به وظیفه خود عمل کردیم. باشد که نسل بعد از ما و فرزندان ما نیز به مسئولیت خود عمل کنند. مثل صدر اسلام هر زمان نیاز به اصحاب بود شرکت می کردند. اگر بیل دستشان بود می گذاشتند. اگر فرزندشان تازه به دنیا آمده بود و در آغوششان گرفته بودند، زمین می گذاشتند و می آمدند. در جنگ احد مگر مجروحین دوباره به جبهه نیامدند؟ این مبارزات به ثمر خواهد نشست، نه فقط ثمر اخروی بلکه ثمر دنیوی. ممکن است من و شما نباشیم، اما من می بینم که سیل خون ما کاخ ستمگران را در سراسر جهان سرنگون خواهد کرد. این او معنویت انقلابیه.